که نهان از که جویمت. اکنون مرا بگو بگو که نهان از که جویمت. یا
خوشا به سعادت همه شما دوستانی که در این چنین ساعات و لحظاتی دستی به دعا دارید. التماس دعای خیر داریم از شما. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم با برنامه عرفان اسلامی، مناظر سیر و سلوک در سخنان حجت الاسلام و مستمی رمضانی به مدت 28 دقیقه.
سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلفت و گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلام،
جمعه ایشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی بهمل ها،
که بربندی بهمل ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در برنامه گذشته عرض شد، درجه دوم ذکر، ذکر خفی یا ذکر قلبی است که جناب خواجه عبدالله انصاری درباره این ذکر فرمود: و هو الخلاص من الفتور، یعنی آزاد شدن، خلاص گشتن از فتور یعنی سستی. کسی که در باطن و درون خود بیاد خداست و سراپای او رو ذکر و یاد خدا پر کرده، هیچگاه احساس فتور و سستی نداره و احساس نمی کنه که خسته شده، وامونده. بلکه برعکس، ذکر و یاد خدا در قلب ایجاد نشاط می کنه و فتور و سستی رو از میان بر می داره. همونطور که خداوند تبارک و تعالی در باره مؤمنان واقعی می فرماید: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. همانا و به درستی مؤمنان کسانی هستند که هرگاه خدا رو به یاد بیاورند و ذکر خدا بشه، یاد خدا بشه، دلهای اینها تکان میخوره و حالت حراس به اونها دست میده و هرگاه هم که آیات الهی رو بر اونها بخونن، بر ایمانشون افزوده میشه و اینها بر پروردگارشون توکل میکنند. این فرمایش صریحاً دلالت میکند بر این معنا که یاد خدا مایه حرکت، مایه جنبش و نشاط، و هر گونه فتور و سستی و بیحالی رو از میان بر می‌داره و در کل موجب می‌شد که شخص ذاکر حساس میشه و اوامر و دستورات الهی رو با نشاط دنبال میکنه و حتی المقدور اونها رو به جا میاره و نواهی و تحذیرات خدا رو هم با انگیزه و اهتمام ویژه جدی گرفته و از منهیات و محظورات الهی اجتناب میکنه. پس ذکر قلبی که در باطن صورت میگیرد مایه حرکت، مایه جنب و جوشه، مایه نشاطه. ولذا از ذکر جلی که گاهی غافلانه صورت میگیره بهتره و روی همین جهت است که در برخی از روایات از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که آن جناب میفرمایند اذکر الله ذکرن خاملا، یعنی خدا را یاد کنید یادی گمنام و خامل. قیل و مد ذکر الخامل، پرسیدن که یا رسول الله ذکر خامل و گمنام چه ذکری هست؟ حضرت فرمود از ذکر الخفی، ذکر خامل همون ذکر پنهان و پوشیده است. اونگاه حضرت فرمودن از ذکر الخفی خیر الذکر، ذکر خفی، ذکر پنهان بهترین ذکر است و وجه برتری ذکر خفی هم یکی یا دو امر هست. یکی آن که اساس و ریشه هر ذکری همین ذکر قلبی است و تا ذکر از قلب و از باطن و از سر انسان نشأت نگیره ذکر زبانی صرف معنا نداره، اصلا یک چیز بی‌خاصیتی است. ذکر خفی و ذکر پنهان قلبی روح ذکر زبانی است و همانطور که روح اساس بدن است و بدن بدون روح مرده است و خاصیتی ندارد، ذکر خفی و قلبی هم روح ذکر زبانی و ذکر آشکاره و ذکر زبانی صرف بدنی است مرده و بی خاصیت. این یه جهت. و جهت دوم آن است که ذکر خفی علاوه بر آثار و برکاتی که داره در مقایسه با ذکر جلی، از آفت ریا و شرک و سمعه که عمل رو باطل میکنن مصونه، محفوظه، برخلاف ذکر جلی و آشکار که در معرض این گونه آفاته و انسان رو به وادی شرک و ریا و سمعه میکشونه و او رو بدبخت و بیچاره میکنه، مانند غذایی که فاسده و شخص رو در معرض مسمومیت و امراض و هلاکت قرار میده. ذکر یا عملی که مشرکانه و ریاکارانه انجام میشه مثل همین غذای فاسد، شخص رو در معرض هلاکت و مخاطره قرار میده، لکن خب مخاطره های روحانی و نفسانی، و موجب میشود که شخص رو از گردونه کمال و سعادت بیرون میبره و ساقط میکنه. ولی ذکر قلبی و خفی از این آفت به دوره و سراسر نفع سود بهره است و شخص رو به اوج میرسونه و به بالا میکشونه و در فضای ملکوت و جبروت و لاهوت به پرواز در میاره. البته در اینجا باید ما بدونیم که مراد از ذکر خفی و پنهان ذکر در خلوت و جایی که کسی نباشه نیست، چون برخی ها اینطوری گمان کردن، گمان کردن که مراد از ذکر خفی همین ذکریست که در خفا و در خلوت و جایی که کسی نباشه معنا کردن، هرچند که اون ذکر هم ذکر زبانی باشه و لسانی باشه، چون در خفا گفته می شود ذکر مخفی. و از اون رو که پنهانی و در خلوت انجام میشه ذکر خفی نامیده میشه. این معنای از ذکر خفی در همون قسم و درجه نخست که ذکر جلی هست فهرست میشه. مثلا ذکر شریف لا اله الا الله رو که ذکری است زبانی، به خاطر اینکه لب و دندان رو درگیر خودش نمیکنه و لذا اطرافیان شخص ذاکر متوجه نمیشوند که شخص دارد ذکر میگه. اینها این رو ذکر خفی دانستند، ولی این ذکر از جهت اینکه زبانی است و زبان رو درگیر میکنه، گرچه لب و دندان رو درگیر نمیکنه، ذکر جلی است نه ذکر خفی. اما خب با توجه به اون مبنا همین رو گفتن ذکر خفی. ذکر خفی ذکری است که نه زبان و نه لب و نه دندان در اون هیچ دخالتی ندارد، بلکه فقط و فقط قلب و باطن انسان با اون ذکر درگیر میشه و در باطن صورت میگیره و باطن رو تحت تأثیر قرار میده. این حقیقت ذکر خفی است. امام جواد علیه السلام به همین ذکر توجه دارد آنجا که میفرماید القصد الی الله بالقلوب افضل من اتعاب الجوارح بالاعمال. یعنی اینکه انسان با دل و قلب و باطن خودش به خدا توجه کنه و او رو در نظر بگیره، این بهتر از این استش که جوارح خود رو با اعمال خسته کنه. و این بهتری به خاطر این است که روح عمل همان توجه قلبیه و عمل بدون توجه جسدی است بی روح و ارزشی نداره. و قطعا معناش این نیست که شخص اعمال را که واجبند و یا مستحب هستند رها کند و به طور کلی اونها را ترک کنه و به قصد و توجه قلبی بسنده کنه، چرا که این خود نوعی انحرافه، نوعی کج‌فهمی و بدفهمی است که متاسفانه برخی رو گرفتار خودش کرده و میکنه. چنان که شنیده شده برخی گفتن که ما نماز رو نمیخونیم، نماز رو به جا نمیاریم، به طور کلی ترک صلات میکنند و تارک الصلات میشن. و وقتی هم که از اونها میپرسیم که آقا چرا شما نماز رو رها کرده اید و نمیخونید، میگوین اصل نماز همون یاد خداست و هدف از نماز هم همین یاد خداست و لذا خداوند میفرماید اقیم الصلات لذکری، نماز رو به خاطر ذکر من و یاد من به پادار. پس اصل و هدف یاد خداست و من یاد خدا رو زیاد دارم، خدا رو زیاد یاد میکنم و نیازی نیست که نماز بخونم. که باید به این گونه افراد گفت اگر این کار صحیح بود عزیز من، اگر این کار قابل دفاع و درست بود، پیشتر و بیشتر از همه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام و دیگر اولیا و علما و صلحا همین کار را انجام میدادن، در حالی که این گونه نیست و نبوده و نخواهد بود. همه به این فریضه الهی با همین آداب و همین رسوم که در فقه مقرر شده اهتمام داشتند و دارند. ولی این مطلب هم نباید مورد غفلت قرار بگیرد که ما از نماز به همین صورت و ظاهر و اعمال صوری و ظاهری بسنده کنه و از روح نماز که یاد خداست غفلت کنه، چرا که این هم خودش نوعی انحراف است.
تو نفس کردل بگذار و بگذر، به چشم دل به نور عقل بنگر، که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش پای خود نبینی. خدا که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش پای خود نبینی.
امام سجاد علیه السلام در مناجات ذاکران به درگاه الهی عرضه می دارد: و آنسنا به ذکر الخفی، یعنی بار خدایا ما رو به ذکر خفی آنس بده و همدم کن. و باید گفت آری، ذکر خفی ذکری است که از جان برمیاد و از باطن نشأت میگیره و مایه عروج، مایه ارتقاء، و لذاست سالک رو از هر گونه فتور و سستی و تنبلی و غفلت خلاص میکنه، چنان که از قول خواجه نقل کردیم که فرمود: و هو الخلاص من الفتور. ذکر قلبی و ذکر خفی یعنی خلاص شدن از سستی. این خاصیت ذکر قلبی است که فتور و سستی رو از میان برمی‌داره. جناب عبدالرزاق کاشانی در وجه و تبیین این خاصیت که موجب می شود از شر فتور و سستی خلاص بشیم، این گونه می فرماید: به دوام شهود و ذهول عن التفرقه الموجب للغفلت و نسیان و الاحتجاب بالرسوم و الانانیه و صفات و طاعات. یعنی ذکر قلبی با توجه به چند خصوصیت مایه رهایی از فتور و سستی است و موجب می شود که شخص ذاکر از شر کسالت و فتور و سستی خلاص بشه. خصوصیت نخست دوام شهوده، یعنی شخص ذاکری که ذکر قلبی داره با توجه به این که همواره در شهوده و برخوردار از مشاهده تجلیاتیست که برای او رخ میده، فتور و سستی رو از خودش دور میکنه و دارای نشاط میشه. مانند کسی که در یک جای خلوت و سکوت که خسته کننده و ملالت آور است و موجب فتور و سستی میشه، در این فضا وسیله پیدا بشود که سمع و بصر و چشم و گوش شخص رو به خودش مشغول کنه، یا یک کسی پیدا بشه اصلا او رو ببیند و با او حرف بزند. در چنین فرضی شخص از فتور و سستی نجات پیدا میکنه و خستگی او و ملالت او برطرف میشه. حالا در بحث ما هم وضع همین گونه است، یعنی وقتی که قلب به ذکر خدا مشغول میشه و این ذکر موجب میشود که شخص از تجلیات و مشاهدات برخوردار بشه، مادامی که این تجلیات و این مشاهدات هست و او به آنها مشغوله، دچار خستگی و فتور و سستی و ملالت نمیشه. ولی وقتی که ذکری در کار نباشد و قلب از ذکر و توجه به حق باز بمونه، تجلیات قطع میشه، مشاهدات قطع میشه، و با قطع مشاهدات و قطع تجلیات فتور و سستی شخص رو فرا میگیره و او رو ملول میکنه، خسته میکنه، و او هم قطعا در چنین حالتی دچار رکود میشه، دچار توقف میشه. پس دوام شهود یکی از اسبابی است که فتور و سستی رو در سالک منعدم میکنه. و اما امر دوم و سبب دوم از اسبابی که موجب رفع یا دفع فتور و سستیه و از برکات ذکر قلبی محسوب میشه، که عبارت هست از ذهول و غفلت از تفرقه و تکسر. چون توجه به کسرات خلقی و اعتیاد یافتن به امور روزمره زندگی انسان رو دچار غفلت میکنه، دچار نسیان میکنه، و شخص گرفتار رسوم و آثار و نشانه های اشیاء میشه و انانیت در دیدش پررنگ میشه و در نتیجه شخص غرق میشه در صفات و طاعات خودش و از حق تعالی غافل میشه و حق تعالی رو به دست فراموشی میسپاره. و همه این امور شخص را سست و نسبت به امور معنوی و ماورایی بیمیل و بیانگیزه میکنه. لذا باید این توجه را تحت شعاع قرار داد، توجه به کسرات و امور خلقی رو، تا شخص متوجه به کسرات خلقی نشه و به امور روزمره زندگی معتاد نشه و غفلت و نسیان و فراموشی او رو از حق غافل نکنه. و راه این هم همون ذکر قلبی و ذکر باطنی است که موجب ذهول از تفرقه و کسرته. و قطعا وقتی که سالک از تفرقه و تکسر فارغ میشه، از فتور و سستی هم خلاص میشه و از این آفت فاصله میگیرد و نشاط و انگیزه پیدا میکند که سیر را و سلوک را رها نکنه تا اینکه به مقصد دست پیدا کنه و شاهد مقصود رو در آغوش بگیرد. مولوی در دفتر دوم از کتاب شریف مثنوی میگوید ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید، رخت بر بندد برون آید پلید. می گریزد ضده ها از ضده ها، یعنی همون ضد، از ضد ضد گریزان است. شب گریزد چون برافروزد ضیا، یعنی ذکر حق به منزله آب طهوره که هم پاک و هم پاک کننده. و همان گونه که آب بدن رو و لباس رو از هر گونه آلودگی و پلیدی پاک میکنه، منزه میکنه، یاد خدا همین گونه است که قلب را و روح را از هر گونه آلودگی و پلیدی، اون هم آلودگی و پلیدی توجه و التفات به کسرات خلقی، پاک و پاکیزه میکنه. و سر کار هم و علت امر هم این است که از داد یک دیگر رو رفع یا دفع میکنن، چنان که مشاهده میکنیم آب آتش را خاموش میکنه و از طرفی آتش آب رو تبخیر میکنه. یا مثلا مشاهده میکنیم شب با آمدنش روز متواری میشه و روز هم با پیدا گشتنش شب برطرف میشه. روز شب رو از میدان بدر میکنه و شب هم روز رو. حالا در داستان ما هم امر همین گونه است، یعنی با آمدن ذکر و توجه قلبی به خداوند توجه به کسرات خلقی ضعیف میشه و ضعیفتر، چنان که توجه به کسرات خلقی قلب رو از توجه به خداوند منصرف میکنه و حجاب راه او و سعادت ابدی او میشه. مولوی در دفتر چهارم هم تمثیلی دیگر مطرح میسازد و میفرماید مسئله ما مسئله شخصی است که لخت و برهنه است و زنبورهای فراوانی هم او رو احاطه کردن و میخوان او رو نیش بزنن. این شخص اگر همینطور دست روی دست بگذارد و فکری بر ندارد و کاری نکند، زنبورها بالاخره او رو از پای در خواهند آورد. لذا باید خودش رو در آبی که در کنار او هست فرو ببرد. فرو رفتن در آب یعنی نجات یافتن از شر نیش‌های زنبوران. حال قلب و دل ما هم مانند این شخص لخت و برهنه آفت پذیره و زنبورهای کسرات خلقی هم ما رو احاطه کرده و میخوان ما رو مبتلای به آفت و آسیب کنن. لذا ما هم چاره‌ای نداریم جز این که خودمون را در آبی که عبارت است از ذکر فرو ببریم تا از گزند کسرات و توجه به کسرات خلقی مسون بشیم و مسونیت پیدا کنیم. این تمثیلی است که جناب مولوی در اینجا به کار برده که ابیاتش در دفتر چهارم این گونه است: آن چنان که اور اندر آب جست، اور یعنی لخت برهنه، آن چنان که اور اندر آب جست تا در آب از زخم زنبوران برست، می کند زنبور بر بالا طواف، چون برآرد سر ندارندش معاف. آب ذکر حق و زنبور این زمان هست، یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. آنچنان که از آب آن زنبور شر، می گریزد از تو هم گیرد حذر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان. از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
خب دوستان گرامی، همراهتون هستیم از رادیو معارف با بخش سحرگاهی. انشالله که لحظات و دقایق بر همه شما به خیر و سلامتی سپری بشه. گفت بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست. وقتی که انسان به هر صورتی کارهاش خدایی باشه، اخلاق و رفتار و کردار و گفتارش همه الهی میشه و اینجاست که نور